آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز جمعه 22 مهر ماه 1401 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 اکتبر سال 2022 میلادی است. باز ماه ربیع الاول آمد و بوی عطر محمدی فضای شهر را فرا گرفت. ماهی پر از شادی و شادمانی برای اهل سنت و شیعیان جهان است. میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 17 روز این ماه بوده و چی با شکوه است که رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز در همین روز به دنیا آمده است و این روز مبارک را بر تمام شما مسلمانان جهان تبریک و مبارک باد میگوییم. و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکرار ویژه برنامه میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنصیحتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 22 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 اکتبر سال 2022 میلادی. هزار و 497 سال پیش در روزی 17 ربیع الاول سال 53 قبل از هجرت، بنا به قول بسیاری از علمای مسلمان، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه قدم به عرصه حیات نهاد. پدر آن بزرگوار عبدالله از خاندان بنی هاشم و مادر گرامیش آمینه بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت پدری خیش را از دست داده بود. 6 ساله بود که مادرش نیز درگذشت. در این هنگام عبدالمطلب جد آن حضرت سرپرستی ایشان را بر عهده گرفت. اما آن بزرگوار نیز پس از 2 سال درگذشت و بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 8 سالگی تحت توجه و سرپرستی ابو طالب عمک خیش قرار گرفت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از سن 12 سالگی به اتفاق عمک خود به سفرهای تجاری می رفت و به سبب راستگویی و قابلیت اعتماد بسیار مردم به وی لقب امین داده بودند. آن حضرت در آغاز جوانی برای رهایی از پلیدی های عصر جاهلیت و نیز اندیشه در جهان آفرینش به غار حرا در نزدیکی مکه پناه می برد و در آنجا ساعتها عبادت می کرد. هنگامی که 40 سال از عمر پربرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و پیام خداوند یکتا را مبنی بر پیامبری ایشان ابلاغ کرد. بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول و فرستاده خدا وظیفه هدایت مردم به سوی توحید و یکتاپرستی را بر عهده گرفت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدت رسالت خیش با تحمل سختی های فراوان بت پرستی را در حجاز ریشه‌کن کرد و حکومت مبتنی بر تعالیم کامل و متعالی اسلام برپا نمود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد فرخنده این خورشید پرفروغ هدایت، سخن گرانبها از آن بزرگوار را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند 3 چیز است که در هر کس باشد خصلت ایمان را کامل ساخته است: چون خوشنود شد خوشنودیش او را به راه باطل نبرد، و چون خشمگین شد خشمش او را از حق دور نکند، و چون قدرت یافت به آن که حقش نیست دست نیندازد. و 1361 سال پیش در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از نویرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوای ششم شیعیان در مدینه متولد شد. آن حضرت 12 سال از عمر خود را در کنار جدش امام سجاد علیه السلام و 19 سال را در کنار پدرش امام محمد باقر علیه السلام گذرانید و در سال 148 هجری قمری به شهادت رسید. دوران زندگی این امام بزرگوار عصر شکوفایی علم و دانش، تفسیر قرآن و نشر علوم گوناگون بود. این دوران که مصادف با سقوط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس بود، فرصتی مناسبه برای امام صادق علیه السلام فراهم آورد تا مردم را از حقایق و تعلیمات دین مبین اسلام آگاه و نخستین دانشگاهی بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری کند. امام صادق علیه السلام علاوه بر آگاهی عمیق از علوم و معارف اسلامی، بر علوم مختلف از جمله طب، شیمی، ریاضی و بسیار فنون دیگر احاطه کامل داشت. دوستداران علم و دانش در هر زمینه به محضر آن حضرت شرفیاب می‌شدند و درباره هر موضوع علمی و دینی که می‌خواستند از آن حضرت سوال می‌کردند. امام صادق علیه السلام نیز به فراخور استعداد و فهم هر شخص با او پاسخ می‌داد. حدود 4000 شاگرد برجسته در محفل درس امام صادق علیه السلام تربیت شدند و دانشمندان همچون جابر ابن حیان، شیمیدان معروف و کاشف گوگرد از دانش ایشان بهره بردند. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد مبارک این امام همام، سخن زیبا و گرانبها را از آن حضرت برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند: دانش بجوید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که به او دانش میآموزد فروتن باشید. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 22 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راه روشن رو میشنوید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خدایی که در این نزدیکی هاست. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 22، روش گرفتن حق. امام علی علیه السلام می‌فرماید: ما را حق است اگر به ما داده شود، وگرنه بر گوشت شتران سوار می‌شویم و بر آن می‌رانیم، هرچند راه رفتن ما در شب به طول انجامد. بزرگ می‌گوید: هیچ ظلمی وجود نمی‌داشت اگر مظلوم در برابرش سکوت نمی کرد. یکی از نکاتی که برای هر یکی ما ممکن است پیش بیاید، ظلم است که دیگران به ما میکنند. خیلی وقتها به خاطر سخت بودنی دفاع از خود ممکن است انسان ظلم را بپذیرد، هم ظلم پذیر شود و هم ظلم پرور. امام علی علیه السلام قطعا این دیدگاه را نمیپذیرد، گرچه خود برای مصلحت بالاتر و منفعت بزرگتر برای جامعه خود به ظاهر ظلم را پذیرفته است. حکومت و خلافت پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق ایشان بود، اما برای حفظ وحدت امت سکوت کردند و حتی با کسانی که به جای ایشان به کرسی خلافت نشستند همکاری نیز کرده اند. اما این بدان معنا نبوده است که ایشان از روی عجز و ناتوانی ظلم را پذیرفته باشند، چرا که در خطبه ششم نهج البلاغه هنگامی که فتنه جمل پیش آمد و توطئه براندازی طلحه و زبیر آشکار شد، امام فرمود: به خدا سوگند، از روزی که پیامبر الله علیه و آله و سلام به لقای حق شتاف و خداوند جان او را تحویل گرفت، پیوسته از رسیدن به حق خیش باز داشته شده ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر شما خوبان و عزیزان شنونده. انشاءالله هر کجا که هستید در پناه خداوند سالم و تندرست باشید و از این نعمت خدادادی انشاءالله همه ما بهره‌مند باشیم. انشاءالله دلاتون خوب باشه در پناه ذات اقدس الهی، انشاءالله در زندگی و کارهاتون موفق باشین. خب داشتیم از نهج البلاغه و کلمات آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام با هم صحبت میکردیم که چه فرمایشات ارزشمندی رو حضرت برای ما بیان میکنن. خب در حکمت 22 حضرت جملاتی رو به اصطلاح بیان میکنن، در ادامه اینطور میفرماین: الا و ان الشیطان قد زمر حزبه و استجلب جلبه لیهود الجور الى اوطانه و یرجع الباطل الى نصابه. خب حضرت از بعضی از حوادثی که بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد حضرت گلایه هایی دارن. خب شاید اوج این گلایه ها رو ما در خطبه شقشقیه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ببینیم که امام اونجا خیلی گلایه و شکوه می کنن از معامله مردمان و اون روزگار که خب وصیت رسول خدا رو توجه نکردن و حق امیر المؤمنین علیه السلام نبود که اون روز جامعه اون گونه با حضرت برخورد بکنه. اما در ادامه حضرت به مکر شیطان اشاره میکنن که من همین جمله رو میخوام به حضرت شما یک مقداری توضیح بدم که ما در زندگی همیشه توجه داشته باشیم که ما یک دشمن شماره یکی داریم به نام شیطان، که او قسم یاد کرده که ما رو از مسیر حق و از مسیر خدا منحرف بکنه. و روزگاری که ابلیس برای خدا، برای دستور خدا عمل نکرد و برای حضرت آدم سجده نکرد و خداوند او رو از درگاهش رون، جمله‌ای که قرآن از قول ابلیس نقل میکنه این جمله است که گفت: فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. به عزت و جلالت که من همه بندهات رو گمراه میکنم مگر بندگانی که دیگه خیلی اهل خلوص نیت و این جهت ها باشن. خب ببینید این تعبیر خیلی تعبیر بسیار مهمیه که این گونه شیطان به ذات خدا قسم میخوره که من بنده های تو رو منحرف میکنم، من از یمین و از شمال اونها مینشینم و برای اونها زینت میدم کارهایی رو که اونها دچار گناه و معصیت بشن. لذا عزیزان، برادر و خواهرای شنونده، ما باید مراقبت بکنیم که در مقابل چنین دشمنی که او خودش رو به عنوان دشمن معرفی کرده قرار داریم، مراقب کید و مکر شیطان باشیم. در یه تعبیر قرآن مجید میفرماید که شیطان یوغ العداوه، میخواد دشمنی رو بین شما، تخم دشمنی و عداوت رو بین شما مسلمانان، بین مؤمنین، بین موحدان بپاشه و شما رو به جون هم بیاندازه. اینکه گاهی میبینیم مثلا در یک کشور یا بین کشورهای اسلامی تفرقه، جدایی، درگیری بین مسلمان‌ها اتفاق میفته، این مکر شیطانه. باید خیلی مراقبت بکنیم که خدای نکرده ما وسیله‌ای و ابزاری به دست شیطان نباشیم و قرار نگیریم. انشاءالله که خداوند ما رو کمک بکنه که در این مسیر حرکت بکنیم و انشاءالله رضایت الهی رو به دست بیاریم. تا سخن دیگری که باز در محضر شما خوبان باشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ظلم نعمتها را سلب می کند، قدمها را می لرزاند، امتها را به نابودی می کشاند. همچنین در خطبه 171 نهج البلاغه چنین آمده است: روز مردی که خود را از جریان قدرت طلب و حق شناس جامعه آن روز بود، به من گفت: پسری ابی طالب، تو را نسبت به خلافت حریص و آزمند می‌بینم. با او گفتم: بر تصاحب آن حریص‌تر و از پیغمبر خدا دورتره و حال آن که من از نظری روحی و جسمی به آن حضرت نزدیکترم و حق خود را طلب می‌کنم و این شما اید که میان من و حق مسلم من مانع می‌شوید و از آن منصرفم می سازه. آیا این که حق خیش را می طلبد حریص است یا آن که به حق دیگران چشم دوخته؟ دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس میشنوید. ادرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.islash.tj. شما می توانید با این ادرس وارد شده از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. به تردید جانشینی و وصایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شایسته کسی است که از جهات مختلف ارزشی به آن حضرت شبیه‌تر و از دیگران نزدیک‌تر باشد و امام علی علیه السلام صاحب امتیاز این ویژگی هاست. لذا امام علی علیه السلام در حکمت 22 می فرماید: ما را حق است اگر به ما داده شود، وگرنه بر پشت شتران سوار می شویم و بر آن می رانیم، هرچند راهی رفتن ما در شب به طول انجامد. یعنی ما یک حق داریم که اگر به ما بدهند خیلی خوب است، اما اگر ندهند اینقدر در این مسیر استقامت میکنیم و برای همون ادامه میدهیم تا به حقمون برسیم. در حقیقت توصیه امیرالمومنین علیه السلام این است که برای گرفتن حق میبایست درست و منطقی تلاش کرد، ولو اینکه با سختی های بسیار همراه باشد. دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه راهی روشن به پایان میرسد و دعا میکنم تنتان سالم، روحتان شفاف، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین باشد. خدا نگهدارتان. شنوندگان گرامی، هم اکنون تکراری ویژه برنامه میلادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام آماده پخش است. بریم که بشنویم.
طلیعه رحمت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در ایام میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیده گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با ویژه برنامه طلیعه رحمت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. جا دارد فرا رسیدن این ایام سراسر نور رو به همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض کنم. عید بر شما مبارک باد.
شفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پیامبر والا اقرا حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله
570 سال پیش از میلاد حضرت مسیح علیه السلام در 17 ربیع الاول سالی که آن را عام الفیل می نامیدند جهان اتفاقات عجیبی را به خود دید. همه بت‌ها با صورت به زمین افتاده و نابود شدند. قصر پادشاه ساسانی یعنی ایوان کسرا لرزید و 14 کنگره آن فرو ریخت. دریاچه‌ای که سالها آتش پرستان به گرد آن تجمع داشتند خوش شد و در سرزمینی که هیچ کس تا کنون در آن آب ندیده بود رودها جاری شد. آتشکده فارس که 1000 سال آتشش را روشن نگه داشته بودند به خاموشی گرایید و نوری از طرف حجاز ظاهر شد که در همه عالم منتشر گردید. جهان روشن شد و شیاطین به هراس افتادند. سحر ساحران باطل شد و علم کاهنان به جهل بدل گردید و هیچ پادشاهی را در آن روز یارای سخن گفتن نبود. غیر از اهالی زمین، اهالی آسمان نیز وقایع بی سابقه ای را رقم زدند. آنان به فرمان الهی شیاطین را از تمام آسمان‌های افکانه راندند و آنها را از شنیدن اخبار آسمان‌ها منع کردند. در این روز تمام موجودات زمینی و آسمانی از فرشتگان گرفته تا حیوانات خشکی و دریا، حتی درختان و سنگ‌ها و کلوخ‌ها تسبیح خدا گفته و شادمان شدند. در این هنگام بود که در نایاب انسانیت قدم بر جهان خاکی گذاشت و بهترین خلایق سرآمد انبیا و اولیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که سلام و درود خدا بر او باد متولد شد.
امشب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین، تا میذاره رو چشم دنیا مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم المرسلینه. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله
یا محمد
یا حبیب الله
یا محمد
یا نبی الله
یا محمد
یا رسول الله.
خداوند متعال در قرآن کریم انسجام و اتحاد را موجب اعتلا و تفرقه را باعث انحطاط می داند. لذا در تعالیم قرآن کریم وحدت اسلامی یکی از مهمترین واجبات است. خداوند متعال در آیه 103 سوره شریفه آل عمران آنجا که می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید، مسلمانان را به وحدت فراخوانده و از تفرقه نهی کرده است. در این آیه الفت و برادری بین مسلمانان امری مطلوب و از الطاف الهی دانسته شده است، اما تفرقه و دشمنی گناهی است و مسلمانان نباید مرتکب آن شوند. جامعه اسلامی در درون خود از مؤلفه وحدت آفرین برخوردار است. هدف و اعتقاد مشترک همه مسلمانان بر پایه کلمه توحید در سطح جهان است و همه ایشان از شیعه و سنی. در این که قرآن کریم برنامه و خط مشی رسیدن به این هدف است اتفاق نظر دارند و از همه مهمترین که تمام مسلمانان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان هادی و رهبر خود قبول دارند. بر این اساس وحدت امت اسلام همیشه مد نظر بزرگان شیعه و علمای اهل سنت بوده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همواره به اتحاد و برادری مسلمین فرمان دادند. ایشان می‌فرمایند از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید، زیرا اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسلام است. از نظر ایشان مؤمنین باید نسبت به یکدیگر همچون ستونهای بنای استواری باشند که به یکدیگر استحکام می‌بخشند. ایشان وحدت را مایه رحمت خداوند و تفرقه را سبب نزول عذاب الهی می‌دانند.
بخوان کتاب ابد عاشقان شیدا را، قرار جان و دل آهنگ جاودانه توست، تو از ریاض بهشتی در این سراچه خاک، جمال همچو گل و بوی گل نشانه توست. سروش بگیر خلق جهان را به زیر سایه با، اگر چه کنگره عرش آشیانه توست، اگر چه کنگره عرش آشیانه توست.
عزیزان شنونده، 17 ربیع الاول همزمان با سال روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، میلاد با سعادت امام جعفر صادق نیز هست. امام صادق علیه السلام نبیره گرانقدر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 83 هجری قمری 702 میلادی در شهر مدینه به دنیا آمد و بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام امامت و رهبری مسلمانان جهان را عهده‌دار شد. ایشان در آن زمان 31 سال داشت و به مدت 34 سال در محیطی پر آشوب دوران امامت خیش را با دستاوردهای بسیار ارزشمند برای امت اسلامی سپری فرمود. سلسله بنی امیه در سالهای 41 تا 132 هجری قمری، یعنی حدود 91 سال، بر بخشهای وسیعی از جهان آن روز حکومت می کردند. حکومت بنی امیه در سالیان آغاز امامت امام صادق علیه السلام یکی از پرماجراترین دوران خود را می گذرانید. قدرت نمایی های نظامی بنی امیه در اقصانقاط عالم و زناب سامان و پریشان داخلی، حیف و میل بیت المال توسط زمامداران بیکفایت مخصوصا در عراق که املاک حاصلخیز بسیار داشت، فقر و بیماری و تبعیض و بی‌عدالتی فضای غمزده و پریشان بر جامعه اسلامی آن روز حاکم ساخته بود. برخی از اصحاب علم و فقه و اندیشمندانی که می بایست مرجع و پناه مردم بینوا و مظلوم باشند یا مهرهایی در دست حاکمان بودند و در سر نیاتی چون قدرت طلبی داشتند و یا از ترس در انزوا به سر می پردند. اوضاع نابسامان سالهای پایانی حکومت بنی امیه و نزاعی که با بنی عباس بر سر تصاحب قدرت داشتند که بالاخره منجر به سقوط بنی امیه و به قدرت رسیدن بنی عباس شد، تا حدودی محیط را برای فعالیت‌های امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام فراهم ساخته بود. این بزرگواران در شرایطی که کمی از فشار حکمرانان بر آنان کاسته شده بود، شهر مدینه را با حضور تعداد قابل توجهی از جویندگان علم به مرکز معارف و اندیشه‌های اسلامی در آن زمان تبدیل کردند. در چنین شرایطی از یک سو این نیاز به شدت احساس می‌شد که عالمان و متفکران مسلمان در مواجهه با اندیشه های نو از وحدت و همگرایی و قدرت و توان فکری مبتنی بر آموزه های اسلام برخوردار باشند و سوی دیگر جریان اصیل مبارزه با ظلم و ستم از سایر جنبش های در حال وقوع باز شناسانده شود. اینک امام صادق علیه السلام سکندار کشتی پیروان آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گردد تا آنان را به کمک معارف و آموزه های اصیل اسلام از میان گرداب حوادث روزگار عبور دهد. امام صادق علیه السلام با دو ابزار علم و اخلاق حسنه چنان در قلب مردم رسوخ کرده بود که حتی جویندگان دانش از سرزمین های دور در کلاس درس ایشان حاضر می شدند. وجود روی کرده وحدتگرایانه در مکتب علمی امام صادق علیه السلام بسیاری از تبلیغات منفی دشمنان علیه اهل بیت پیامبر را خونسا کرد. روش امام صادق علیه السلام در مناظرات عامل وحدت بود و نه مایه جدایی و جدال، زیرا ایشان پایبند به دستور قرآنی جدال احسن بود، آنجا که خداوند در سوره نخل آیه 125 خطاب به پیامبر می‌فرماید: مردم را با برهان و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان و در این رهگذر با بهترین شیوه با آنان مجادله کن. قطعاً پروردگار تو به کسی که از راه او گم گشته داناتر است و او به هدایت یافتگان نیز آگاه تر است.
توسل می کنند ملائکه عالمه،
دوستان ارجمند، مناظرات امام صادق علیه السلام جدایی از محتوا و آموزه‌های دینی و علمی و اعتقادی که دارد، آمیزه‌ای از اخلاق نیکو و رفتارهای صحیح انسانی است که حضرت حتی در مواجهه با مخالفین و ماندین عقیدتی نیز آنها را در نظر داشته است. از این جهت باید گفت امام صادق علیه السلام نمونه‌ای از برترین رهبر تقریبگرا در تمام دوران‌ها است که توانست جمعیت عظیمی را با خود همراه کند و گام‌های بسیار ارزشمندی در تحکیم روابط بین مسلمانان بردارد. در پایان این برنامه شما را به یکی از میراث ارزشمند به جای مانده از امام صادق علیه السلام آشنا می‌کنیم. یکی از یادگارهای علمی و معنوی امام صادق علیه السلام حدیثی بسیار جامع در باب توحید و خداشناسی است. از آنجا که مخاطب امام در این گفتار توحیدی مفضل یکی از شاگردان ایشان بوده، این اثر به توحید مفضل شهرت یافته است. امام صادق علیه السلام در 4 روز و 4 نشست این حدیث را برای مفصل بیان کرد و مفصل آن را در 4 فصل نوشت. فصل اول درباره شگفتی های آفرینش انسان، فصل دوم درباره شگفتی های آفرینش حیوان، فصل سوم درباره شگفتی های آفرینش طبیعت و فصل آخر درباره ناملایمات و مصائب است. این حدیث شگفت انگیز از جنبه های گوناگون علوم طبیعی، فلسفی و جهانشناسی و تحکیم پایه‌های خداباوری می‌پردازد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه تلیعه رحمت، ویژه برنامه صد روز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام، پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد، شمس و قمر در زمین هشت نتابند، نور نتابند مگر جمال محمد،
نور نتابند مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد،
چشم مرا سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد،
ندارد کس جای در این خانه ویران. نشانی ندارد، دل را به کف هر که دم باز بسارد، کس را به نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان منم پای دیوانه، سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دم باز پسارد، از تاب نگهداری دیوانه ندارم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور رئیس جمهور تاجیکستان در ششمین کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادسازی در آسیا. حضور نیروهای کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در اسفره. تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین تاجیکستان و بلاروس و برگزاری مسابقات بین‌المللی جودو در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیره هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با والنتین ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 13 اکتبر رئیس جمهور تاجیکستان در ششمین کنفرانس اقدام همکاری و اعتمادسازی در آسیا که در آستانه تحت ریاست رئیس جمهور قزاقستان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان از رئیس جمهور قزاقستان قاسم جارمت تاقایب به دلیل برگزاری نشست سران کشورها و دولتها در سطح عالی تشکر و قدردانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در با یادآوری ابتکار جهانی تاجیکستان در مبارزه با تهدیدات و خطرات دنیای مدرن تاکید کرد. چند روز بعد از در پایتخت تاجیکستان با اتفاق سازمان ملل و دیگر شریکان بین‌المللی کنفرانس سطح عالی در چارچوب روند دوشنبه در زمینه مبارزه با تروریسم که موضوعات مهم جهان را در بر می‌گیرد برگزار می‌شود و همچنین با ابتکار جهانی تاجیکستان برای حل مشکلات کمبود آب آشامیدنی و تغییر اقلیم اشاره کردند و از سران کشورها و سازمانهای بین المللی خواستند تا همکاری ها را در زمینه مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیمی تقویت کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پنجشنبه 13 اکتبر با سهیل مزروع وزیر انرژی و زیرساخت‌های امارات متحده عربی در حاشیه کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادسازی در آسیا در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند. در این نشست طرفین در مورد رشد همکاری در زمینه‌های امیدوارکننده انرژی، افتتاح سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های صنعت معدنی تاجیکستان، فراورده‌های پخته و محصولات نهایی، استفاده از منابع بزرگ برق آبی، سرمایه‌گذاری طرح‌های سودمند برای طرفین و همکاری‌های مؤسسات مالی و بانکی تبادل نظر کردند. در بخش کشاورزی تقویت همکاری در موضوع تقویت صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان به امارات از جمله میوه‌های تازه، خوشبارک، سبزیجات، عسل و دام زنده و فراورده های گوشتی ضروری تلقی شد. همچنین در ادامه دیدارها امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شهباز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص رشد و گسترش بیشتر روابط سودمند همه‌جانبه، ثبات و تعمیق بیشتر روابط اقتصادی تجاری، حمل و نقل، گسترش طرح‌های انرژی، تقویت همکاری سیاسی امنیتی نظامی تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار امام علی رحمان از شهباز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان دعوت کرد تا در فرصت مناسب با سفر رسمی به تاجیکستان سفر کند. با مناسبت حلول ماه ربیع الاول و فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان محاکمه عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروی مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. رئیس قوای قضاییه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام تعیین نامه بر رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان را که در کمیسه مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه 12 اکتبر در آستانه در نشست شورای سران وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کرد. وزیران امور خارجه مسائل مربوط به آماده برای نشست آینده شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع 14 اکتبر 2022 را مورد بحث و بررسی قرار دادند و پیشنویس تصمیمات و بیانیه های مشترک شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع را به عنوان مبنا و طرح برگزاری رایزنی های چند سطحی مقامات روابط خارجی در چارچوب اتحادیه برای تصویب در سال 2023 تصویب کردند. علاوه بر این در مورد مسائل مبرم دستور کار بین الملل تبادل نظر شد. اضافه شدن نام شرکت متا به فهرست سازمان های تروریستی روسیه. دولت روسیه شرکت آمریکایی متا به عنوان مالک اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک را به علت فعالیت های افراطی و تهدید آمیز به فهرست سازمان های تروریستی اضافه کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
روسیه که پیشتر فعالیت برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تلگرام رو به دلیل اقدامات ضد امنیتی و تهدید و توهین به روس‌ها ممنوع اعلام کرده بود، این بار شرکت آمریکایی متا را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کرد. دولت روسیه اعلام کرد شرکت متا به عنوان مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ مروج فعالیت‌های افراطی هستند و به همین علت در فهرست سازمان‌های تروریستی جای گرفتند. سازمان فدرال نظارت بر حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعی روسیه پرونده‌ای جنایی برای شرکت متا تشکیل داده و این شرکت هم اکنون متهم است از طریق فراخوان عمومی در اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ به افراط‌گرایی و تروریسم کمک کرده است. پیش از قرار گرفتن شرکت متا در فهرست سازمان‌های تروریستی، دولت روسیه بارها درباره عواقب اقدامات ضد امنیتی و تروریستی به این شرکت هشدار داده بود. دادگاه‌های روسیه نیز پیش از این گوگل و فیسبوک را به دلیل انتشار محتوای مجرمانه به میلیاردها روبل جریمه محکوم کرده بودند. در همین حال روسیه با راه اندازی اینترنت ملی، حفاظت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان خود را در دستور کار قرار داده و با راه اندازی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی جایگزین فضای امن برای روس‌ها ایجاد کرده است. ویکی یا همان وی کانتکت از سال‌ها پیش به عنوان جایگزین فیسبوک معرفی شده و اکنون میلیون‌ها شهروند روسی در این شبکه اجتماعی روسی فعالیت می‌کنند. آدنا کلاسنیکا و مویمیر نیز از دیگر پیام‌رسان‌های روسی هستند که کاربران میلیونی در روسیه و حتی کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق دارند. همچنین ده ها پیام رسان، شبکه اجتماعی و مرورگر روسی اینک بر بستر اینترنت ملی این کشور فعالند و روسیه اعلام کرده در صورت قطع دسترسی این کشور به اینترنت جهانی، کاربران شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت در فضای وب مشکلی نخواهند داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بیانیه امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد نتایج ملاقات با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای نمایندگان رسانه‌ها. در بخش از بیانیه آمده است رشد بیشتر روابط دوستی و مشارکت استراتژیکی تاجیکستان و بلاروس یکی از اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان است. مذاکرات امروز به طور سنتی در فضای درک اعتماد متقابل انجام شد. این ملاقات و مذاکرات با ادامه منطقی تلاش‌های مشترک برای رشد بیشتر روابط بین دولتی در همه جهات تبدیل شدند. امام علی رحمان در این بیانیه افزود که از برگزاری همایش تجاری تاجیکستان و بلاروس و نمایشگاه محصولات بلاروس در چارچوب بازدید امروز استقبال کردیم و بر روند رشد گردش کالا تأکید کردیم که حجم آن در 8 ماه امسال بیش از 1.5 برابر سال گذشته است. همچنین در بخش کشاورزی زمینه های همکاری صنعتی و همکاری های بین منطقه‌ای به عنوان حوزه اولویت دار برای همکاری های اقتصادی شناسایی شد. در چارچوب اجرای برنامه رشد سریع صنعت تاجیکستان نیز علاقمندی خود را برای رشد همکاری با طرف بلاروس در زمینه های صنعت سبک، غذا، دارو و معدنی اعلان کردیم و توافقات برای ادامه برگزاری منظم روزهای فرهنگی و دیگر رویدادهای مشترک با ماهیت فرهنگی و بشردوستانه حاصل شد. تنش روابط امریکا با عربستان سعودی. رئیس جمهور امریکا در اقدام بی سابقه عربستان سعودی را تهدید کرد که عواقب رفتار خود را خواهد دید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
این روزها انتقاد از جو بایدن به خاطر سفر بی‌نتیجه‌اش به ریاض در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایالات متحده بالا گرفته. تا جایی که در پی تصمیم اوپک پلاس برای کاهش 2 میلیون بشکه‌ای تولید نفت، او وادار شد سفرش رو به عربستان این گونه توجیه کنه.
بگذارید روشن کنم که چرا رفتم. من به خاطر نفت نرفتم. برای این رفتم که اطمینان بدم نمیخوایم از خاورمیانه دور بشیم.
کاهش تولید نفت تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت بنزین در آمریکا خواهد داشت. اون هم در شرایطی که کمتر از یک ماه به انتخابات میان دوره‌ای کنگره باقی مونده. انتخاباتی که برای دموکرات‌ها بسیار حیثیتیه. اونقدر که بایدن صریح عربستان رو تهدید میکنه.
اونا باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردن باشن.
سناتور دموکرات کریس مورفی هم با تحقیر سعودی‌ها و یادآوری پشتیبانی‌های مدام آمریکا از اونها از ضرورت تجدید نظر در حمایت از سعودی‌ها میگه.
الان رابطه ما با عربستان سعودی از بین رفته. اونا دیگر مراقب منافع ما نیستند.
تضاد منافع اقتصادی آمریکایی‌ها با سعودی‌ها باعث شده بالاخره بعد از 7 سال به یاد مردم بی‌دفاع یمن و کشتار اونها به دست سعودی‌ها بیفتند. روحانا نماینده کنگره آمریکا می‌نویسد جنگ وحشیانه یمن و چاپیدن مصرف کنندگان آمریکایی در پمپ بنزین‌ها باید عواقب داشته باشد.
همه این سال‌ها که سعودی‌ها بی‌وقفه به کشتار مردم بی‌دفاع یمن ادامه دادند، متکی بودند به بیشتر از 64 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی که در همین مدت از آمریکایی‌ها خریدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حضور نیروهای کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در اسفره. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان حدود 70 تن از کارکنان خود را به منظور رفع سریع خسارات ناشی از تهاجم نظامی قرقیزستان به شهر اسفره فرستاد. با سازی منازل و دیگر زیرساخت‌ها در روستاهای تخریب شده به سرعت ادامه دارد و تعمیر خانه‌های نیمه تخریب شده نیز رو به اتمام است. این در حالی است که هفته گذشته مظفر یوسف زاده سخنگوی ولایت سوخ گفت تا ابتدای ماه نوامبر منزل‌های استقامتی شهروندان آسیب دیده بازسازی می‌شود. با گفته مظفر یوسف زاده رئیس ولایت سوخ نیز دستور ویژه‌ای به مسئولان برای تسریع بازسازی و ساخت خانه‌ها صادر کرده است. در حال حاضر 3 تن آرد، 15 تن برنج، 6 تن شکر، 6 تن ماکارونی و 9000 لیتر روغن نباتی بین ساکنان منطقه پخش شده است. تهاجم نظامی قرقیزستان از 14 تا 18 سپتامبر به خاک تاجیکستان 80 نفر از افسران، زنان و کودکان جان باختند. 85 خانه در این درگیری ها به طور کامل تخریب شد و 180 خانواده آواره شد. به حد نصاب نرسیدن دومین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور. دومین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب 14 رئیس جمهور این کشور به حد نصاب لازم نرسید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
دومین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب 14 رئیس جمهور این کشور به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان لغو شد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان در ابتدا و آغاز این جلسه به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای تشکیل رسمی جلسه این جلسه را لغو کرد. پیشتر جلسه اول نمایندگان مجلس لبنان در 7 مهر ماه تشکیل شد که در اون جلسه هم نمایندگان مجلس این کشور در انتخاب رئیس جمهور جدید ناموفق و ناکام بودند. در اون جلسه 122 نماینده آرای خود را به صندوق ها ریختند که بیشتر آرا یعنی 63 رأی سفید بود. طبق اعلام نبیه بری رئیس مجلس این کشور، جلسه سوم نمایندگان مجلس برای انتخاب 14 رئیس جمهور قراره که 20 ماه اکتبر 28 مهر ماه برگزار بشه. دوره ریاست جمهوری میشل اون 89 ساله 13 رئیس جمهور لبنان هم 31 ماه اکتبر 9 آبان ماه پایان میابه. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان مجلس لبنان بیروت.
امضای تفاهمنامه همکاری آموزشی بین تاجیکستان و بلاروس. مقامات تاجیکستان و بلاروس تفاهم همکاری آموزشی امضا کردند. در چارچوب مجمع کارآفرینان تاجیکستان و بلاروس قراردادهای همکاری بین چندین مؤسسه آموزشی عالی حرفه‌ای دو کشور امضا کردند. توافقنامه را مسئولان با مؤسسه آموزش عالی بلاروس، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه دولتی آموزش تاجیکستان، دانشگاه فنی تاجیکستان، دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه کشاورزی و فنی تاجیکستان، دانشگاه دولتی دنغره، دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، مؤسسه معدن و متالورژی تاجیکستان و مؤسسه انرژی تاجیکستان امضا کردند. همزمان قراردادهای همکاری با مؤسسه آموزش عالی تاجیکستان، دانشگاه دولتی انفرماتیک و رادیوی الکتریکی بلاروس، دانشگاه فنی ملی بلاروس، دانشگاه فنی دولتی بلاروس، دانشگاه فنی دولتی، دانشگاه فنی بلاروس گوگل امضا شد. 15 نشست مجمع همکاری کشورهای آسیای میانه و جمهوری کره در بوسنا برگزار می شود. در تاریخ 12 اکتبر در راستای آمادگی برای برگزاری 15 نشست مجمع همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاریخ 25 الی 26 اکتبر سال 2022 در سطح وزیران خارجه شهر در شهر بوسنا جمهوری کره برگزار می شود. ملاقات معاونان وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و جمهوری کره به صورت مجازی برگزار شد. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان در این ملاقات فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. در جریان آن طرفین در مورد موضوعات رشد همکاری ها بر اساس دستور جلسه مجمع همکاری های دیجیتالی، گردشگری، امنیت اقتصادی، محیط زیست و انرژی و همچنین پیشنویس بیانیه مشترک و برنامه کاری این مجمع در سال 2023 بحث و تبادل نظر کرد. لازم به ذکر است که در تاریخ 3 نوامبر سال 2021 14 نشست وزیران خارجه مجمع همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره در دوشنبه برگزار شده بود. پاکستان رنگین کمان قومیت ها و مذاهب مختلف. پاکستان با جمعیت 220 میلیونی که بسیاری از مذاهب را در خود جای داد، مردمانش دور از تفرقه و در سایه وحدت در کنار هم زندگی میکنند. دین اسلام همچون نخ تسبیح تمام اقوام و مذاهب را در کنار هم قرار داد تا پاکستانی ها در مراسمات مذهبی، سیاسی، ملی جلوه از شکوه و وحدت را از خود به یادگار بگذارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان رنگین کمان قومیت ها و مذاهب مختلف. این کشور 220 میلیونی که بسیاری از مذاهب را در خود جای داده، مردمانش به دور از تفرقه و در سایه وحدت در کنار هم زندگی می‌کنند.
ادھر سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں
ادھر علارغم وجود مذاهب مختلف در پاکستان، مردم ما برای پیشرفت و آبادانی کشور به زندگی در سایه دوستی و وحدت پایبند هستند.
دین اسلام همچون نخ تسبیح تمام اقوام و مذاهب را در این کشور در خود جای داده تا پاکستانی ها در مراسمات مذهبی، سیاسی و ملی جلوه ای از شکوه و وحدت را از خود بیادگار بگذارند. دفاع از مسلمانان فلسطینی گرفته
قدس کے ساتھ کھڑے ہیں
تا وقتی که قدس شریف آزاد نشود مسلمانان پاکستانی اعم از شیعه و سنی یک صدا با هم فریاد حمایت از مظلومین فلسطین را سر می‌دهند
تا حضور میلیونی برای شرکت در مراسمات مذهبی ماه محرم و اجتماعات مردمی هفته وحدت
هم امن پسند لوگ ہیں
ما مردم صلح دوستی هستیم و اجازه نمی دهیم دست های خارجی مانع وحدت ما در برگزاری مراسمات مذهبی شود.
برپایی سفره های رایگان افطاری در خیابان ها از دیگر سنت های حسنه پاکستانی ها در ماه رمضان است.
رمضان مهربان کے نام سے یہ ہمارا انیشیٹو ہے
ما هر ساله به دور از گرایشات مذهبی این سفره های افطاری را برای نیازمندان پهن می کنیم و این یک سنت همگانی در کشور ماست.
این همدلی پاکستانی ها دلیل روشنی دیگر بر بی‌نتیجه بودن تلاش برخی کشورها در زمینه تفرقه میان مردم این کشور است.
در دنیای امروز دشمنان اسلام به دنبال تفرقه و اختلاف میان مسلمانان هستند. اما درک بالای مسلمانان پاکستانی باعث شکست این توطئه ها شده است.
کمک به هم نو و تقویت حس ندوسی در میان پاکستانی های خارج از کشور نیز پررنگ است، به طوری که در مواقع نیاز با ایجاد کمپین و فراخوان سالانه میلیون ها دلار از سوی این خیران به دولت و ملت پاکستان کمک می شود.
افزایش ارزش تبادلات خارجی ولایت سغد. ارزش تبادلات خارجی ولایت سغد از ینور تا سپتامبر امسال حدود 2.3 میلیارد دلار بوده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 43% افزایش یافته است. ارزش واردات نیز در 9 ماه سال معادل 1.5 میلیارد دلار بود که این میزان حدود 314 میلیون دلار یا 26% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. ارزش صادرات محصولات این منطقه هم در این مدت 793 میلیون دلار برآورده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 376 میلیون دلار بیشتر است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دوشنبه برای اولین بار میزبان مسابقات گراند پریکس جودا خواهد بود. با ابتکار و پشتیبانی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه با همکاری فدراسیون بین‌المللی جودا قرار است مسابقات گراند پریکس 2023-2026 دوشنبه سال آینده در شهر دوشنبه برگزار شود. مذاکرات و تایید قرارداد این مسابقات در روزهای آینده پیش بینی می شود. کار میزبانی این مسابقات جهانی جودا از همکنون آغاز شده است. جودا یک از ورزش‌های مورد علاقه مردم تاجیکستان است و اکنون مرحله جدیدی رشد در کشور قرار دارد. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانی اروپا دیشب 20 مهر ماه با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید. تساوی بارسا با اینتر در جذابترین دیدار و با شکست خانگی لورکوناز مقابل یاران تارمی در پورتو از مهمترین رویداد بازی های دیشب چهارشنبه شب لیگ قهرمانان بود. ناپولی ایتالیا 4-2 آژاکسی هلند را شکست داد. گلسوکسی رژنس اسکاتلند 1-7 مقابل لیورپول انگلیس شکست خورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبر این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه با موضوع گزارش ویژه انتقادات سخنگوی دولت ایران از تحریم های غیر قانونی غرب و آمریکا در حوزه سلامت را همکارم هاشم خالف آماده کرد که تقدیم حضورتون می‌گردد.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت غرب با نسل‌کشی بیماران از ایرانی ها انتقام می گیرد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران در حساب کاربری خود در تویتر نوشت 70 نفر در سال 1397، 90 نفر در سال 1398، 140 نفر در سال 1399 و 180 بیمار در سال گذشته 1400 در پی تحریم آمریکا فوت کردند. این اظهارات سخنگوی دولت ایران بار دیگر تأثیر مستقیم تحریم های غیر قانونی و یک جانبه غرب و ویژه آمریکا را در حوزه سلامت و بیماران در ایران نشان می دهد. این در حالی است که غربی ها مدعیان دارو هیچگاه در فهرست تحریم ها نبوده است، اما در عمل با تحریم بانک ها و مشکلات ایجاد شده در مبادلات پولی امکان تهیه دارو برای مبتلایان به بیماری های خاص و دشوار درمان سخت و در برخی موردها نیز غیر ممکن شده است. نتیجه این تحریم ها تهدید جان ده ها هزار نفر از بیماران از جمله گرفتاران به تالاسمی، سرطان و بیماران پروانه در ایران است. مجید تختروانچی سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد در یکی از سخنرانی ها درباره این موضوع به نمونه اشاره کرده که بسیار هم تأسف برانگیز است. آقای تختروانچی در این زمینه گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. A 2-year-old girl from the city of Ahvaz, Ava, an EB patient, is one of butterfly children who are...
در سخنرانی از آوا صحبت کردم و از آوا گفتم دختر 2 ساله اهوازی که بیماری ژنتیکی ای بی داشت و در جلسه توضیح دادم که این نوع بیماریان چه مشکلاتی دارن این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست. تشریح کردم که این دختر کوچک 2 ساله نهایتاً از دنیا رفت، حتی شرکت‌های اروپایی مایل نیستن که بیان و در این به هر حال ارسال داروها به ایران شرکت کنند، برای اینکه آمریکایی ها یک جو رعب و وحشتی ایجاد کردن در سطح بین المللی در ارتباط با ارسال این داروها و مواد غذایی به ایران.
در واقع برغم ادعای آمریکا درباره تحریم نبودن تجهیزات درمانی و دارویی، بسیاری از بانک ها، مؤسسه ها و شرکت ها از ترس مجازات احتمالی در تجارت با ایران بسیار احتیاط کارانه عمل می کنند. به عنوان مثال شرکت شویسیگی مونلینک از ارسال باندهای پزشکی به ایران به دلیل تحریم های آمریکا خودداری کرده است که برای بیماران پروانه‌ای در ایران مورد نیاز است. این در حالی است که نزدیک به 1200 بیمار پروانه‌ای در ایران به این باندهای پزشکی نیاز فوری دارند. تأثیر تحریم ها فقط مختص به بیماران پروانه‌ای نیست، بلکه گرفتاران به تالاسمی و دیگر افراد مبتلا به بیماری های خاص نیز در نتیجه این تحریم ها در معرض خطر جانی هستند. خانم آلینا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در زمینه تأثیر تحریم های آمریکا به سلامت مردم ایران چنین میگوید:
First of all, primary unilateral sanctions, secondary sanctions.
به عنوان نتیجه گیری معتقد هستم که تحریم های یک جانبه، تحریم های اولیه، ثانویه، در واقع اعمال تحریم ها، همه اینها بحث وضعیت حقوق انسانی رو در ایران به خطر انداخته. این تحریم های اعمال شده بر صادرات کالاها و همینطور تحریم بانک های ایرانی، همینطور تحریم داروها و مواد غذایی باعث این کاهش بسیار درآمد دولت شده، افزایش قیمت ها و به فقر و مسائل در واقع مربوط به معیشت مردم آسیب زده و بیشترین افرادی هم که آسیب دیدن افراد آسیب پذیر بودن، افراد فقیر بودن و همینطور پناهندگان و زنان سرپرست خانواده. این تحریم ها همچنین مانع شدن که دولت بتونه به منابع خودش دسترسی داشته باشه. من دولت امریکا رو توصیه می کنم که به فاصل تمام در واقع بحث وضعیت اضطراری که در نظر گرفته و برای در واقع مطابق قوانین بین الملل در نظر بگیره و تعهدات خودش رو در نظر بگیره. من از همه طرف ها، از جمله شرکت ها، بانک ها، بخش خصوصی و همه خواهش میکنم و درخواست میکنم که در واقع از هر کاری که ممکنه در واقع به صورت قهرامیز و یک طرفه در نقض در واقع قوانین بین الملل باشه در اجرا و طبیعت از این تحریم ها رو متوقف کنن.
اقداماتی که علیه ایران داره صورت میگیره در واقع نقض حقوق بشر هستش. این گام اول اینکه الان کارشو غیرقانونیه. وقتی در مورد واقعیتی که صحبت میکنیم و فکر نمیکنم حالا این طرف چند ماه یا سریع این تحریم‌ها برداشته بشه، ولی هدف از سفر من این استش که وضعیت رو تجزیه تحلیل بکنم و این اطلاعات رو بیارم برای جامعه بین‌المللی. میخوام مثال‌های عینی بهش نشون بدم فعالیت‌هایی که انجام دادم در این سفر در مورد ایران. اینی که اطلاعات دریافت کردم در مورد اینکه کودکانی که مثلا کودکان پروانه‌ای هستن چه آسیبی دیدن، اونایی که کودکان پروانه‌ای هستن، این اطلاعات رو دریافت کردم. گفتم به من که اون پانسمان و داروهای لازم رو اصلا راهی نیست دریافت بکنند، یعنی نه از طریق دولت از هیچ راهی، چون شرکت تولید کنندش میگن که ما، من جوابش اینم ایمیلاش میدم، گفتن میترسن که تحت هدف تحریم آمریکا قرار بگیرند.
شنوندگان ارجمند، در پای مجموعه خبری از رادیو تاجیک استقلال خراسان توجه شما را با خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. حضور رئیس جمهور تاجیکستان در ششم کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادسازی در آسیا. حضور نیروهای کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در اسفره. امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین تاجیکستان و بلاروس. و برگزار مسابقات بین المللی جودو در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم. از خداوند منان مهربان نگهداری همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه، با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. شاید بر نشسته بودم، نور امیدم شدی، بر جان دمیدی. وه چه خوب آخر به فریادم رسیدی. شبهای تنهایی به امیدت سر شد، شب و روز و بهار و پاییزم هدر شد. حالا که یافتم تو را باید بدانی، تا هستی یا هستم کنار من بمانی، تا هستی یا هستم کنار من بمانی. ای دلیل بودن و آرامش من، ای تو پرواز من و اندیشه هایم، بی تو بودن مایه فرسایش.